به دو سه نظریه درباره اخلاق که در عصر ما بیشتر مطرح است به اونها اشاره می کنیم. یکی از اونها به اصطلاح اخلاق کمونیستی یا مارکسیستی، خب این مکتب هم برای خود یک سیستم اخلاقی دارد و ناچار هر مکتبی باید یک معیارهایی برای اخلاق وضع بکند که پاسخگوی به اون جوابها باشد، به اون سوالها باشد. برای چه چیز ارزش انسانی قائل است؟ چه کاری را، چه نوع کاری را اخلاق می‌داند و چه نوع کاری را ضد اخلاق می‌شمارد؟ عرض می‌کنم که در این مکتب یک چیز معیار اخلاق است و اون تکامل اجتماعی است، اون هم تکاملی که بر اساس تکامل ابزار تولید توجیه می شود. ببینید در مکتب مارکسیسم، این مکتب منطقی دارد که همون منطق معروف هگل، منطق دیالکتیک است. فلسفه و جهانبینی دارد که جهانبینی مادی است که بالخصوص مادیتی که در قرن 18 رایج و شایع بود و یکی از شاگردها یا پیروان به اصطلاح چپگرای هگل به نام فویرباخ، او باز تجدید مطلع کرد. مارکس در مادیت، در فلسفه مادی تابع فویرباخ در واقع، منتهاش باز فویرباخ خودش منطقش منطق دیالکتیکی نبوده است. مارکس اون منطق دیالکتیک را با فلسفه مادی با یک دیگر تلفیق کرده است و ازش مادیت تحولی، مادیت جدلی، اصطلاحاتی که میگوین ماتریالیسم دیالکتیک به وجود آمده. این هم جهان بینی. یه نظریه خاص در مورد اساس اقتصاد است، یعنی تاریخ ماهیت اصلی تاریخ را اقتصاد تشکیل می دهد. کما این که این بهش میگن ماتریالیسم تاریخی، ظاهرن این اصطلاح هم انگلت وضع کرده است. ماتریالیسم تاریخی، مادیت تاریخی، یعنی تاریخ ماهیت مادی دارد و بخش دیگر بخش جامعه شناسی است بخش جامعه شناسی هم مثل بخش فلسفه تاریخ جامعه تقسیم می شود به زیربنا و روبنا و زیربنای جامعه روابط اقتصادی و تولیدی است و روبنا همه چیز دیگر. یک قسمت های دیگر البته مربوط به مسائل اقتصادی است، یعنی واقعا ماهیت اقتصادی دارد، همون چیزی که رشته تخصصی کارل مارکس هم فقط در اون بوده، یعنی اون یک مرد اقتصاددان بوده و در اقتصاد صاحب نظر بوده و یک نظریه دارد، اگرچه باز این نظریه را هم قبلا اقتصاددانهای دیگر هم گفته بودند، ولی شاید او بیشتر پرورش داد راجع به مسئله کار و ارزش، که ارزش از کار به وجود میاد فقط و سرمایه تولید ارزش نمی کند، بنابراین هر چه ارزش اضافی، هر سودی که سرمایه دار به دست می آورد، اون سود به او تعلق ندارد بلکه به کارگر تعلق دارد، که این نظریه خاصی است درباره کار و سرمایه. بخش دیگر قهرن مسئله اخلاق کمونیستی می شود، یعنی این مکتب چگونه اخلاقی را توصیه می کند و چگونه اخلاقی را محکوم می کند. عرض کنم که در این مکتب می شود گفت که اگرچه حالا به این تعبیر شاید خودشون هم نگفتن، ولی میشه اینجور نتیجه گیری کرد که یگان معیار برای اخلاق تکامل است. یعنی هر کاری به هر شکلی و به هر صورتی که جامعه را به پیش ببرد، جامعه را به سوی تحول و که تحول هم جز به شکل به در صورت انقلابیش امکان پذیر نیست، هر چیزی که جامعه را به سوی کمال ببرد او اخلاقی است، هر چی میخواد باشه و به هر صورتی و به هر کیفیتی، و هر چیزی که مانع تکامل جامعه باشد این غیر اخلاقی است و او هر چی میخواهد باشد. البته تا این حد، یعنی اگر تا این شکل کلی اگر ما بخویم بگیم، این یک چیزیست که شاید هیچ کس با او مخالف نباشد، یعنی هر مکتب اخلاقی با اینکه یه معیار دیگری غیر از تکامل بیان می کند، ولی سخنش این است که این تکامل جامعه بستگی به اخلاق دارد، به همین اخلاقی که من میگویم. توجه کردید؟ اگر هم معیار را تکامل نگفتم، ولی هیچ کس به اخلاقی که توصیه می کند اعتقاد ندارد که این اخلاق ضد تکامل است، بلکه مدعی است که این اخلاق مقدمه تکامل و شرط تکامل است. پس بنابراین باید ببینیم که این نظریه که میگوید تکامل معیار هست، باید ببینیم که چه چیز خاصی میگوید، و در واقع باید ببینیم نظرش درباره تکامل چیست، تکامل را چی میداند و راه تکامل را چه راهی تشخیص میدهد. پس این قضیه خیلی مهمه. ببینید در این مکتب چون منطق به طور کلی منطق دیالکتیک هست و در منطق دیالکتیک این اصول را بر همه پدیده‌ها حاکم می‌داند، اصل تضاد نه به اون معنا که دیگران می‌گفتند، به معنای خاص خودش، یعنی این اصل که هر چیزی نفی خود و ضد خود و انکار خود را در درون خودش دارد و به همین دلیل که انکار و نفی خودش را در درون خودش دارد، یعنی جنگ خود با خود را، در واقع جنگ خود با خود را در درون خود دارد، پویاست، در حال حرکت است، ساکن نیست. پس اصل دومش می شود اصل حرکت، که حرکت هم ناشی از تضاد است، اون هم تضادی که از درون خود پدیده سرچشمه می گیرد، نه تضادی شیء بیرونی با پدیده. حرکت منجر به یک سلسله تغییرات تدریجی می شود، یعنی بلکه حرکت یعنی تغییر تدریجی، ولی هر تغییر تدریجی منتهی به یک تغییر دفعی می شود. به این معنا که هر تغییری در ابتدا جنبه کمی دارد، یعنی افزایش عددی مقداری دارد، یه مدتی که این افزایش عددی و مقداری ادامه پیدا کرد، کم کم میرسد به مرحله‌ای که سلام علیکم آقای کی؟ بله، عرض می کنم که تغییرات کمی، به تعبیر دیگر، به یک تعبیر تغییر تدریجی منتهی به تغییر دفعی می شود، و به تعبیر دیگر تغییر کمی همیشه منتهی به تغییر کیفی می شود. مثال معروفی که هگل ذکر کرده است، ما اگر به آب حرارت بدیم تدریجاً گرم می شود، از 0 درجه میاد 1 درجه، 2 درجه، 5 درجه، 50 درجه، 60 درجه، 90 درجه، 99 درجه، همینجور تدریجاً تغییر می کند و ولی یه دفعه به 100 درجه که برسد یک تغییر دفعی پیدا می شود و او این است که آب دیگه بخار می شود. به تعبیر دیگر تغییر کمی تبدیل به تغییر کیفی می شود، یعنی اول همون درجه حرارت 1, 2, 5, 10, 15 میاد بالا، بعد یک مرتبه دیگه مسئله از 100 به 100 درجه که رسید دیگه 101, 102, 105 دیگه ما نداریم. از اون به اون طرف اصلا ماهیت شیء عوض می شود، یعنی یک شیء که قبلا مایع بود حالا شد گاز، تغییر ماهیت می دهد. این تغییر ماهیتی که می دهد قهرن قوانینی که قبلا بر او حاکم بود، مثلا چون مایع بود قوانین مایعات بر او حاکم بود، دیگه حالا اون قوانین نمی تواند حاکم باشد، قوانین دیگری که قوانین گازها مثلا باشد برش حاکم است. این تغییر کمی که تبدیل به که منجر به تغییر کیفی می شود در نتیجه همون تضاد، چون گفتیم این در نتیجه حرکت است و حرکت معلول تضاد. این درجه که میره بالا تغییر کیفی که هی بیشتر میشود، این به معنی اینه که تضاد درونی شی بیشتر میشود. این که تغییر کمی تبدیل میشود به تغییر کیفی، معناش این است که این تضاد و کشمکش به نهایت درجه خودش رسیده است. این تضاد به نهایت درجه خودش رسیده است و در نهایت درجه اون ضدی که از درون اصل خودش به وجود آمده بود، گفتیم هر چه ضد خودش رو در درون خودش دارد، او پیروز شده است و پیروزی او به معنی این است که این شیء تغییر، یعنی اون که پیروز می شود به مرحله نهایی که می رسد، این حالت انقلابی که به وجود میاد، حالت سوم در واقع به وجود آمده. بفهم این حالت سوم که حالت اول در واقع حالت تولد است، اما ابتدا چی به وجود میاد، حالت دوم که حالت رشد شیء هست، حالت برخورد شیء با ضد خودش است، و حالت سوم که اون حالت تغییر کیفی است، اون حالتی است که این دو ضد بالاخره به شکل یک شیء سوم در میان که مرحله تکامل یافته اوست. خب پس همیشه طبیعت جریانش چنین جریانی هست، شیء به وجود میاد، ضدش در حالی که ضد خودش در درون خودش دارد، کشمکشی بین خود و خودش، خودش و نفی خودش، خودش و انکار خودش به وجود میاد، این کشمکش منجر به حرکت می شود. در نهایت امر این دو با یک دیگر به نوعی در سطح بالاتر ترکیب می شوند، و همون حالت تغییر کیفی وقتی که ترکیب می شوند، اون حالت بعدی تکامل یافته ی حالات قبلی است. توجه کردید؟ حالت تکامل یافته این در جامعه هست، این جریان در جامعه هم هست. جامعه در هر مرحله ای که باشد ضد و نفی و انکار خودش رو در درون خودش دارد، همون منجر به کشمکش و حرکت می شود، و در نهایت امر منجر به تغییر کیفی جامعه، یعنی منجر به انقلاب در یک جامعه و تبدیل شدن نظام اجتماعی یک جامعه به یک نظام اجتماعی دیگر. توجه کردید؟ که جبرن اون نظام اجتماعی جدید کاملتر است از نظام اجتماعی سابق. باز او به نوبه خودش ضد خودش در درون خودش پرورش میدهد، باز کشمکش پیدا میشود، در نهایت امر انقلاب کیفی پیدا میشه، باز جامعه در سطح بالاتر به وجود میاد. توجه کردید؟ ریشه همه اینها هم در واقع ابزار تولید و روابط تولیدی است. یعنی در جامعه اینجور است، جامعه در یک وضعی که به وجود میاد با یک وسایل تولیدی، بالخصوص وسایل تولیدی یعنی ابزارهایی که با اون ابزار انسان وسایل زندگیش رو به وجود می آورد، بعد در درون همین جامعه تدریجا عرض کنم که یک نوع تضادی که این تضاد در واقع تضاد میان زیر بنا و رو بناست، تضاد به وجود میاد، تضاد کم کم منجر به انقلاب می شود. حالا ما این حساب را باید همیشه در دست داشته باشیم که جامعه تقسیم می شود همیشه به دو طبقه، طبقه وابسته به وضع سابق و طبقه وابسته به ابزار تولید جدید. طبقه وابسته به وضع سابق می خواهد روبنای سابق را که متناسب با ابزار تولیدی سابق بوده حفظ بکند، و طبقه جدید طبقه است که وابسته به ابزار تولید جدید است، میخواد روبنای جدید برای جامعه بسازد. این کشمکش در میگیرد، ولی جبران منتهی خواهد شد به پیروزی طرفداران، یعنی طبقه وابسته به ابزار تولید جدید. حالا هر کار که به سود گذشته طبقه وابسته به گذشته جامعه باشد، این کار ضد اخلاق. هر شکلی شما بخواید بهش بدید، هر اسمی شما بخواید روش بگذارید، توجه کردید؟ ولو شما بگید یه کاری، شما سلام بگید آقا در این شهر یه مردمی هستن مستمند، فقیر، گرسنه، توجه کردید، برهنه، احیانا از گرسنگی میمیرن، بیمار دارن، بیمارستان، از این حرفا. خب من میخوام بابا کار دیگه از این بهتر، کار نیکتری، اخلاقی تر از این پیدا نمیشود که من یه عده مردم عرض کنن که فقیر بیچاره گرسنه ای را شکماشون رو سیر کنن، برهنه هایی را بپوشانن، بیماری هایی را معالجه کنن. میگن این کافی نیست، باید ببینی که این کار تو در چه جهتی هست. آیا این کار تو جامعه را زودتر به انقلاب می کشاند، تکامل این انقلاب دیگه، انقلاب این تکامل، یا انقلاب رو تأخیر می اندازد؟ اگر این کار تو سبب تسریع انقلاب می شود، اخلاقی. اگر سبب تأخیر انقلاب می شود، ضد اخلاقی. در مقابل هر کاری که به نظر شما از اون کار بدتر نیست، ضد اخلاقی تر نیست، توجه کردید؟ او چطور؟ او نمیگه همجور. مثلا فرض کنید شما که من میبینم که یه ادعی فرض کنید که مردم ظالمی، ستمگری، چنینی، چنانی، من میتوانم کاری بکنم که جلو کاری اینها رو بگیرم؟ میگه این کافی نیست که بگیم کار تو خوبه، باید ببینیم در نهایت امر چه اثری میبخشه برای جامعه. حالا ای بسا کارهای اخلاقی و خیری که شما اینها را کار اخلاقی میدونید سبب بشود که انقلاب به تأخیر بیفته. انقلاب که به تأخیر بیفته این تکامل به تأخیر افتاده. مثلا شما اگر بنا بشود که سعیت در سیر کردن شکمها و پوشندن برهنها و دارو رسندن به بیمارها باشد، این سبب تسکین خاطر مردم محروم می شود، خشمشون را نسبت به طبقه دیگر، طبقه حاکم، فرو می نشاند. توجه کردی؟ آرامش پیدا می کنند. بنابراین کار بدی. بگذار هر چی بیشتر نابسامانی وجود داشته باشه تا این بیشتر تحریک بشه، بعد بیشتر خشم بگیرد. توجه کردی؟ اون ستمگر که ستم میکند، شما میخوای جلو او رو بخوای بگیری، اثرش آرام کردن مظلوم است. بگذار هر چی بیشتر بکند تا این هر چی بیشتر تضادش با او بیشتر بشه، فاصلش با او بیشتر بشود، شکاف میان اینها عمیق‌تر بشود. تا شکاف عمیق‌تر نشود که انقلاب رخ نمی‌دهد و جامعه هم راه تکامل را جز از طریق انقلاب طی نمی‌کند. پس روح مطلب این است. حالا پس رسیدیم به اصل مطلب. گفتیم ما اگر اینجور بیایم بگیم این مکتب معیار اخلاق را تکامل میداند، جای ایراد هست و درست هم هست. آقا کدام مکتب اخلاقی است که معیار ضد تکاملی داشته باشه؟ به عقیده خودش لااقل هر مکتبی به عقیده خودش معیارهای اخلاقیش معیارهای تکاملی است. پس این چه خصوصیتی دارد که این مکتب بیاد چنین ادعایی میکنه؟ خب این سوال البته به جاست، ولذا باید در مقام توضیح بدیم، بگیم این مکتب که ما میگیم او تکامل را با دید خاص میبیند، تکامل برای او مفهوم ندارد جز انقلابی که اون انقلاب ناشی از تضادهای درونی جامعه است. مکتب‌های دیگر قائل به اصلاحات تدریجی و به تکامل تدریجی هستند. یعنی یه مکتب قائل است که آقا من اگر به جامعه به اندازه یک ذره هم خدمت بکنم، همون یک ذره یک گامی در راه تکامل است، چون این گام ها به هر حال برداشته می شود. یه ذره هم من اگر کار اخلاقی بکنم، همون یه ذره هم در نهایت امر به سود تکامل است. برای این که هیچ ضرورتی، اون مثل کسی است که مثلا در مورد این درخت ببینید، یه وقت ما میخوایم درخت به ثمر برسد، یه وقت میخوایم دیگ منفجر بشه، دو نوع کاره. اگر بخوایم درخت به ثمر برسد، بخوایم جنین به دنیا بیاد، مراقبت‌های جزئی نافع است. این درخت هر چی بیشتر مراقبت بکنی، کرمی، آفتی، شتهی بهش نرسد، آب به موقع بهش برسد، نور بهش برسد، احتیاج به کود اگر دارد بهش برسد، زمینش اگه احتیاج به اصطلاح بیل زدن داشته باشد بیل زده بشود، همه اینها یعنی یک سلسله مراقبت های تدریجی. معتقدیم هر چه بیشتر این درخت مراقبت بشود میوهش بهتر یا زودتر و بهتر به ثمر میرسد. یک جنین که در رحم هست میگیم که هر چه بیشتر مراقبت بشود بهتر و سالمتر این جنین به دنیا میاد. اما یه وقت هست که ما میخوایم دیگ منفجر بشه. اگر میخوایم دیگ رو منفجر بکنیم باید در این دیگ یه مقدار آب بریزیم، تمام منافذ را ببندیم، بعد زیرش هی حرارت بدیم تا هی بخار بکنه، بخار فشار بیاره، هی حرارت بدیم بخار فشار بیاره، هی بخار فشار بیاره تا یک مرتبه این دیگ منفجر بشه. اگر یه روزنه ولو کوچکم ما باز بکنیم در این دیگ، مانع انفجار دیگ میشه. توجه کردید؟ پس این خیلی فرق میکنه که ما بخوایم یه چیزی را بخوایم در او دگرگونی، به قول اینها دگرگونی کیفی و ماهیتی به وجود بیاوریم و برای جامعه چنین دیدی داشته باشیم و بگیم جامعه یک ماهیتی دارد که هیچ وقت از مرحله قبلی به مرحله بعدی به طور مسالمت آمیز گام بر نداشته و گام بر نمی داره. همیشه باید این جامعه را عمل سزاریانش باید بکنن. هیچ وقت این جامعه به طور مسالمت آمیز از مرحله به مرحله دیگر نمی رود. همیشه به یک شکل تند و انقلابی و عرض کنم که انفجاری مرحله ای را پشت سر می گذارد و به مرحله دیگر می رسد. جبران این است. خب اگر ما ببینیم تکامل واقعا در گروه این است و هم تمام تکامل ها، حالا این مسئله این که اینها زیر بنار چی میدونن فعلا در مسئله اخلاق حالا فرق میکنه، چه زیر بنا ببینیم چه رو بنا. اگر یه وقت دید ما در باب تکامل همین دید باشد که اصلا تکامل جز از طریق انفجار جامعه رخ نمیدهد و انفجار جز از طریق تضاد و کشمکش که به اوج خودش برسد رخ نمیدهد و این تضاد و کشمکش اگر بخواهد به اوج خودش برسد باید دو نوع کار در صورت بگیرد. یک نوع کار خود مبارزه، یکی دیگر کارهایی که منجر به مبارزه می شود، یعنی ایجاد ناراحتی ها، تبلیغ ها، حتی عملیاتی انجام دادن که بر خشم مردم بیشتر افزوده بشود تا این انفجار در آینده رخ بدهد. پس این است که در واقع اینجا این چنین باید گفت که در این مکتب معیار انقلاب است نه تکامل. اگر میگیم تکامل، چون این مکتب تکامل را جز از طریق انقلاب عملی نمیداند، قائل به تکامل غیر از این طریق نیست. وش اینجا که معیارهای اخلاقی همه عوض میشود. راستی یا دروغ کدوم یکی اخلاقی؟ میگه اگر دروغ انقلاب رو تصحیح میکنه دروغ، و اگر راستی انقلاب رو تصحیح میکنه راستی. امانت یا خیانت. میگه کدوم یکی انقلاب تسریع میکنه؟ همون. ایثار یا غیر ایثار، باز کدوم یکی انقلاب رو تسریع میکنه؟ صلح یا جنگ، کدوم یکی انقلاب رو تسریع میکنه؟ این مکتب، مکتب تک ارزشی است قهرمان. توجه کردی؟ از خصوصیات این مکتب این است که تک ارزشی است و در این مکتب تعارض ارزش‌ها که یک مسئله مهمی است در اخلاق که از قدیم و جدید مطرح می‌کردند و در جدید هم خیلی مطرح می‌شود، حتی در جدید جدیدتر از کمونیسم هم در اگزیستانسیالیسم مطرح می‌شود، مسئله تعارض ارزش‌ها در این مکتب دیگه مطرح نمی‌شود، چون در اون مکتب‌ها عرض میکنم که تعارض ارزش ها برای این که تک ارزشی که نیست. مثلا یک مثالی به نظر، این مثال سارترینا مطرح میکنه، الله درست یادم نیست. فرض کنید شما پسری جوانی از کودکی پدرش از دستش رفته است و مادری دارد و این مادر عرض کنم که محرومیت ها این یگانه فرزندش است و از جوانی هم بی شوهر شده است، نرفته شوهر نکرده، توجه، از عیش و خوشی خودش صرف نظر کرده، رفته مثلا کلفتی کرده، زحمت کشیده و این بچه رو بزرگ کرده. توجه کردی؟ این بچه رو بزرگ کرده، حالا تازه این بچه بالیده و این مادر که دیگه نگاه میکنه به محصول زحمات مثلا 20 ساله یا 25 ساله خودش، حالا دیگه تازه اولیست که میخواد یک نفس راحتی بکشه، نگاه که به این بچهش میکنه لذت میبره. یعنی تمام هستی خودش را این مادر و تمام امیدها و آرمانهای خودش را فدای این بچه کرده و متمرکز کرده در این یک آرمان. یعنی این بچه یگانه آرمان این مادر است. حالا از طرف دیگر هم فرض کنید که وطن این بچه هم دچار یک بحران شده است، مورد هجوم دشمن است، مادر وطن هم به اصطلاح داره استمداد میکند، سرباز داوطلب میطلبد برای جنگیدن با دشمن. اگر حسابی، اگر نجنبند جوانان وطن، دشمن میاد تصاحب میکنه. حالا اینجا این جوان در میان تقاضای دو مادر گرفتار است و دچار تزاحم، به اصطلاح اصولی اینجا میگن تزاحم، تزاحم ارزش ها. مادر وطن میگه که برو به جنگ، مادر واقعی و حقیقیش میگه نرو. این مادر التماس میکنه، میگه که نرو، یگان آرمان من تو هستی. او میگوید برو. خب این خودش یک نوع تعارض اخلاقی است، تعارض وجدان است. یعنی دو حکم وجدانی متعارض متزاحم در اینجا وجود دارد. در این مسئله مطرح میشود که تو کدام یکی از این دو مادر پاسخ بگوید، پاسخ مثبت بگوید. خب در مکتب هایی که اخلاق را بر پایه عواطف مثلا میگذارند، اونها دچار این نوع تزاحم ارزش ها و تعارض ارزش ها میشوند، برای اینکه واقعا دو عاطفه متعارض در اینجا وجود دارد. حب مادر، حب وطن، عاطفه نسبت به مادر، عاطفه نسبت به وطن، یا به عبارت دیگر حقوقی که این مادر به عهده او دارد و حقوقی که وطن به عهده او دارد، حالا حق این مقدم است یا حق اون مقدم است، اینجوری دیگه میشه غرض. ولی این مکتب دیگه چون تک ارزشی است و به یه چیز برای یه چیز بیشتر ارزش قائل نیست و اون انقلاب اجتماعی است. میگه ببین رفتنت به اون انقلاب، اونم انقلاب به شکلی که ما در این میگیم انقلاب طبقاتی، توجه کردید؟ آیا رفتنت به این انقلاب کمک میکند یا نرفتنت؟ هر کدام که به اون انقلاب کمک میکنه همون اختیار کن. نمیشه دیگه در آن واحد هم رفتنش کمک بکند هم نرفتنش کمک بکند، توجه کردید؟ یک مکتب تکعرضی. ولهازا دیگه هیچ معیار اخلاقی، هیچ معیار اخلاقی دیگر نمیتواند در اینجا حاکم باشد، هیچ معیار اخلاقی. مثلا ممکنه یه نفر یک همرزم انقلابی یک عمر با شخص همرزمی کرده باشد، به خود کمونیسم خدمت کرده باشد، بعد به مرحله ای برسد که اون که ما فوق اوست یا لااقل زور بیشتری دارد یا به هر حال فکر خودش اینجوری، یه دفعه فکر میکنه که نه تا این ساعت این رفیق ما گامهایی که برمی داشته در جهت انقلاب است، ولی از حالا یه فکری براش پیدا شده که این فکر مانع و مزاحم است، همچی مثل آب خوردن ایره ورش میداره. ورش میداره یعنی چه؟ تیک پارش میکنه اساسا، یعنی هیچ فرق دیگه میانی این آدم با اون آدمی که 50 سال با علیه این مرام مبارزه میکرده نیست. توجه شدید؟ انسان یک ارزش بیشتر ندارد، یه ارزشش انقلاب ارزش انسان را تعیین میکنه، و اگر اون یک ارزش را از دست داد آیا 10 میلیون انسانی را که این ارزش را ندارند و این ارزش را از دست دادن از بین بردن اونها ضد اخلاق است؟ نه، 10 میلیون کنه 20 میلیون باشه، 100 میلیون باشه، نصف مردم کره زمین باشه، 2/3 مردم کره زمین باشه دیگه، چون اصلا معیار دیگه وجود ندارد غیر از این، توجه کردید؟ خب این هم عرض کنم که یک مکتب اخلاقی که در ابتدا تحت یک عنوان ذکر می شود، یک معیار تکامل است. خب این خیلی معیار جالبی است و گویی که دیگه مکتب‌های دیگر برای اخلاق ضدیت با اخلاق ضد تکاملی قائل است، ولی به معنای خاصش وقتی که ما در نظر بگیریم میگوید معیار انقلاب است و این ناشی از دید خاص جامعه شناسانه و دید خاص فلسفه تاریخی است که اینها دارند، از باب این که معتقدند تاریخ جز به صورت انقلاب پیشروی نکرده است و در آینده هم جز به صورت انقلاب پیشروی نمی کند، پس تکامل در گرو انقلاب است و هر چه غیر اون باشد ضد تکاملی است و بنابراین پس ضد اخلاقی است. با اخلاق کمونیستی، یعنی بحث درباره اخلاق کمونیستی از دو جهت باید بشود. یکی از نظر کلی، از نظر کلی این بحث مطرح است که بحث اصالت فرد و اصالت اجتماع مطرح است. درست توجه کنید، ممکنه کسی اساساً